الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. گفتگو در مورد مسئله 11 بود. مسئله فرازهایی داشت. اذا تزوج امرأة فی عدتها و دخل بها مع الجهل و دخل بها مع الجهل فحملت مع کونها مدخوله فحملت مع کونها مدخولتا للزوج الاول فجاءت بولد. این ولد حالا مال اولی است یا دومی، شقوقی را فرض کردن. فإن مضى من وطی ثانی چنین و این مضى من وطی الاول چنان و این مضى من الاول اقصاه چنین و این مضى، صحبت در چارومی بود، من الاول ستتم و ما ستتون فما فوق و کذا من الثانی، آیا ملحق به اول یا دومه؟ هر دو یمکن. شهرت فرمودن مشهور اقوا لحوقه به ثانی لجملت من الاخبار. اینایست که روزهای قبل جمله به جمله بحث و گفتگو شد. موند زیر این مسئله یه جمله دیگر که فرمودند و کذا اذا تزوج حسانی بعد تمام العدت للاول و اشتبه حال الولد. همچنین است، اگر فرض کنیم نه، نکاح دوم در عده نبود، عدهش گذشته بود و در این حال بچه‌ای که متولد شد مورد تردید بود که مال شوهر اولشه یا مال شوهر دوم. مردی زنی شوهر داشت، مدخولم بود، طلاق گرفت، صبرم کرد عده طلاقش بگذره، عده طلاقش گذشت، شوهر دوم کرد، بعد بچه متولد شد. فرض کنید 6 ماه از این شوهر دوم گذشت، فرزندش متولد شد، یتردد و بین این که مال این باشه یا مال شوهر اول، ولو عده نگه داشته اما چه بسا در واقع حامله بوده، ظاهرش نشون نمیداده، بعد از گذشته عده هم معلوم نشده، عده یه مدت خب معلوم بشه اگر این حامله است، نه معلوم نشده در این مدت. کثیرم ما یتفق، اون زمان ها که آزمایش و امثال این ها که نبود، سونوگرافی و مثل این ها که نبود، تازه اگرم بود وقتی هم عدهشو نگه میداره حاجتی نمیدید که حالا بره مراجعه بکنه، دقت بکنه ببینه آیا حامله هست یا نیست. نه، لعل حامله بوده متوجه نبوده، حالا دو مرتبه شوهر رفته به این آقای جدید و در نتیجه حالا حملش معلوم شده و در واقع از همون اولی بوده است. بله آقا، نه خیلی، در دومی بعد از 6 ماه، اگر کمتر از 6 ماه بود که حرفی نبود، ملحق به دومی نمیشد. فرض اینه، بله، و در این حال بعد از 6 ماه این طور شده. مثلا بله، اقل 6 ماه، بله، اکثرش 1 سال، 1 سال و 10 روز، 1 سال و 1 ماه، به اختلاف اقوال. اول کلام فراشش که او گذشته، حالا این دومیه، حالا این دومیه، بله چرا عده نگه داشته باشه؟ من این همه دارم بیان میکنم، برای چی دارم بیان میکنم؟ نه عده نگه داشت ولی معلوم نشد این حامل است، ولی در واقع بود. نمیشود نمیگم داریم میخوام بریم جای شک هست. عده نگه داشت در این حال یقین داره که حامله نیست؟ واقعا ممکنه که حامله باشه؟ میگم میشه یا نمیشه؟ خیلی خوب همین. بله بله، اگر دومی کمتر از 6 ماه از ازدواج دوم باشه احتمال دوم نیست. این وکذا عطف بر این جمله اخیر مسئله است، و این مزا من الاول ستتون و ما فوق و ما فوق و کذا من الثانی، از هر دو 6 ماه گذشته باشه. اون فرع اول در نکاح در عده بود؟ نه، بعد از عده هم اگر اینجور شد و کذا اذا تزوج الثانی بعد تمام العده للاول و اشتبه حال الولد، الان بچه ای که متولد شده اشتباه، یعنی به هر دو ممکنه ملحق بشه، هر دو راه داره. از دومی 6 ماه گذشته، از اولی هم بیش از عقص الحمل نگذشته. بله آقا،
لازمش اینه که 9 ماه متوجه نشه همزه.
از بس عشق میکردن نه متوجه نمیشد. بله، حالا فرض نه آقای محمدی، اگه بعد از 4 ماه فهمی که حالا حامله است چجور؟ فعل جمله. بله بله بله، عمده تولدش که حالا مقیاس گرفتن که حالا مال فرض کنی چنین باشه، کمتر از 6 ماه به دنیا نمیاد، ولذا مقیاس رو زمان تولد قرار داده میشود. در هر حال اینجا شیخ میسین میفرماید و کذا. در اینجا بعضی ها گفتن به این که بلکه اینجا حکم اظهر است و روشنتر، و همینطورم هست، برای اینکه اینجا عین دو تا مصداق یعنی مورد روایت حلبی و روایت بزنتی مورد سؤال و جوابشون چنین جایی بود. در عبارت در مسئله قبل خوندیم اون دو روایت را، یکیش به صحیحه حلبی و عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا کان للرجل منكم الجاریه یتوها فیعتقها فاعتدت و نکحت فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه لمولاها الذي أعتقها، مولا أولي، وإن وضعت بعد ستة ما بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير. موردش أصلا همین مسئله است، گرچه اونجا در رابطه با اون مسئله قبل نکاح در عده بهش استدلال میشد، مرحوم آقای خویی هم دست گذاشت روش گفت نه این خارج عن المسئله، این مال نکاح به اصطلاح بعد العده است، در حالی که بحث ما در نکاح فی العده است. حالا ما اونجا تقریب کردیم که نه، با این حال برای اون مسئله هم میشود استدلال کرد، ولی اصلا مورد روشن و ظاهرش همین مسئله است. یا روایت بزنتی عن الرجل اذا طلق امرأته ثم نکحت و قد اعتدت زن ازدواج کرد در حالی که عده هم گرفته و وضعت لخمست اشهر فهو للاول و ان کان الولد انقص من ستت اشهر فلامه و ابیه الاول و ان ولدت لستت اشهر فهی للاخیر. شش ماه که شد دیگه ملحق به دومی است نه به اولی، با اینکه یمکن الحاقش به اولی. پس این دو مورد روایت موردش روشن و صریح در این قسمت در این فرع اخیر و لذا در اینجا مسئله روشنتره. و لذا شیخ طوسی علیه الرحمه که در مسئله قبل قائل به قرعه شده، اینجا قائل به قرعه نشده، اینجا طبق همین دو روایت فتوا داده که انه ملحق بالاخیر. خب اینم بحث کوتاهی در رابطه با این ذیل مسئله. مسئله یازدهم تمام. مسئله دیگری را که مرحوم سید مطرح میکنه و در وسیله و تحریر مطرح نشد که ما داریم اینا رو یکی یکی بحث میکنیم، مسئله دوازدهم عروه است. از مسائل نکاح فی العده فصلون، فصل چار، لا یجوز و نکاح در عده. بعدش مسائلی لابلاش داره، این مسئله دوازدهم. مسئله دوازدهم مسئله مفصلی است. بله اون... بله اینجا بله بله مسئله فروع مختلفیه، فروع زیادی داره. ما حالا کل مسئله رو نمیخونیم، طولانیه، یه فرازشو و فراز به فراز پیش میریم. از اجتمعت عدت و وطی شبهه مع تزویج او لا معه و عدت الطلاق قبل وفات او نحوهما فهل تتداخل العدتان او یجب التعدد قولان المشهور على الثانی و هو الاحوط و ان کان الاول لا یخلو عن قوتن حملا للاخبار الدالت على التعدد على التقیه به شهادت خبر زراره و خبر یونس. این فراز اول این مسئله. اگر کسی وطیه به شبهه کرد، وطیه به شبهه عده داره، حالا مع تزویج او لا معه، این وطیه به شبهه دو جوره. یک وطیه به شبهه ای که صرفاً وطیه به شبهه باشه، شب تاریکی و دجا و چنین و چنان، یا نه نمیدونست این شوهر داره باش ازدواج کرد مع تزویج و دخول کرد، اینم میدونشه وطیه به شبهه چون نمیدونست شوهر داره. مع تزویج این قید مال خود وطیه به شبهه است. مع تزویج او لا معه، این وطیه به شبهه علی ای حال در هر دو حال عده داره. حالا این عده اگر جمع شد با عده طلاق یا عده وفات او نحوه ما، نحوه دیگری از عده، یه مواردی فسخ اتفاق افتاده ولی عده داره، عده فسخه و همچنین اینی که جمع بشود با عده وفات، تصویرش خیلی آسونه. مردی بود، زنش به اصطلاح مورد وطیه به شبهه قرار گرفت، بعدم حالا فرداشم مرد این شوهر، حالا این زن هم عده وطیه به شبهه رو داره هم عده وفات را، وفات بعد وطیه به شبهه. گاهی هم ممکنه قبل باشه، اگر در حالتی که شوهر مرده ولی عده وفات داره این وقت واقع شد، حالا ما تزویج اولا معه، خب باز هم وطیه به شبهه عده داره و هم وفاتش عده داره. یا همچنین
پس وطیه به شبهه
صورتش که هیچی، اصلشو باید تصویر کنی. خب همینه که نمیتونی تصویر کنی، اگر نمیتونست. بله بعد از وفات باید عده نگه داره. بسیار خوب، تو همین ایام روز پنجم ششم وفات تو شلوغی عزاداری شلوغ بود خونشون، زنا و مردای متعددی توی اتاق خوابیده بودن، یه کسی دیگه اومد اینو وعد کرد به خیالی که زنشه.
پس وطیه به شبهه از زاویه
کس دیگری؟ بله دیگه، نه خودش دیگه. ای وای ای وای، بله این سیده میگه بعد از مردنش هم وطیه به شبهه میکنه. بله نه نه اصلا صحبت در این مورد. بله حالا اینجا باید دو عده بگیره یا یک، یا جمع بشه با عده طلاق، کسی زنشو طلاق داد عده داره، تو این عده لا یجوز الزواج چنین. حالا اگر وطیه به شبهه شد، وطیه به شبهه که سرش نمیشه که این الان در عده است، عده طلاق، عده چیه، عده هیچی، وطیه به شبهه شد، حالا عده داره. خب این دوتا عده تداخل میکنه، عده وفات حالا چهار ماه و ده روز، خب توش این عده وطیه به شبهه هم میگذره، یه سره تموم که شد بعد از چهار ماه و ده روز دیگه در عده نیست، یا نه تازه بعد از چهار ماه و ده روز باید عده وطیه به شبهه رو نگه داره، عده دیگر. این سوالی است که تو این مسئله مطرح میشه و بعدم فروعش. اذا اجتمعت عدت و وطیه شبه مع تزویج او لا معه و عدت الوفا و عدت الطلاق و او الوفات او نحوه ما عده فسخ و امثال اینها، فهل تتداخل العدتان، یکی میشه تداخل میکنه، او یجب التعدد، یا نه دو عده باید بگیرد یکی پس از دیگری. قولان، المشهور الثانی که میگن دو عده داره و هو الاحوط، و این کان الاول لا یخلو عن قوه، اگر هو الاحوط بود و دنبالش عبارت بعدی نبود احتیاط میشد، احتیاط وجوبی، ولی در مقابل احتیاط آمدن دارن فتوا میدن، و این کان الاول که بگیم تداخل میکنه لا یخلو عن قوه. حملن چرا؟ برای اینکه اینجا مسئله ناشی از تعارض روایاته، اون وقت در تعارض روایات ما یک راه جمعی ارائه میدیم، یعنی ما سید، و بر اساس او میگیم نه تداخل میکنه و یک عده کافی است که حالا میبینیم اون راه جمع رو. بر اساس همین متن کوتاه سید نشون میده این متن روایات داریم، روایات دال بر تعدد، روایات دال بر وحدت و تداخل، دو دسته. بعد باید جمع کنیم بین این دو روایت، بین این دو تا این چنین جمع میکنیم به شهادت دو روایت دیگر. این سه مطلب، روایات دال بر تعدد، روایات دال بر تداخل و وحدت، و بعد جمع بین اینها به شهادت روایات ثالث. این تو این کلام مرحوم سید این سه تا مطلب چیه؟ منتوی اشاره کرده به هر سه. حالا ببینید روایات دسته اول که دال است بر تعدد، در عبارت ایشون تداخل، روایات دال بر تداخل که بگیم یک عده داره، ادعای اجماع برش شده، شیخ هم در خلاف فرموده الاجماع علی، بله، ولی یدل علی صحیحه محمد ابن مسلم روایت نهم باب هفته مصاهرت، عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل یتزوج المرأة فی عدتها. خب یه مسئله سوال از اصل این تزوج در عده است، مسئله ای که سابقا مفصل بحث شد، اگر چنانچه دخل بها یحرم علیه مؤبدن و یفرق بینهما، اگر لم یدخل بها یفرق بینهما فعلا تا عدهش تمام بشه، ثم هو خاطب من الخطاب. این مسئله اصلی این روایات باب هفته است، من جمله در این روایت هم تکرار شده ان کان دخل بها فرق بینهما ولم تهل له ابدا. تا اینجاشون بحث معروف، دنبالش و اتمت عدتها من الاول و عدتا اخرى من الاخر. دو عده باید نگه داره، بله، روایت المشهور الثانی که یجب التعدد باشه، این شاهدش اینه، بله، این پاوره مولود و اتمت عدتها من الاول و عدتا اخرى من الاخر. و اما و ان لم یکن دخل بها فرق بینهما و اتمت عدتها من الاول و کان خاطبا من الخطاب. اون دومی حالا میشه خواستگاری جدید، البته اینجا دیگه نفرمود اون عدش هم نگه داره، برای اینکه این دومی اگه بخواد باش ازدواج بکنه دیگه برای خودش که عده نداره، میره جزو اون مسئله ای که سابقا بحث شد، نسبت به خودش دیگه عده ای نیست. و کان خاطبا من الخطاب بعد از عده اول، ممکنه از عده اول که گذشت 10 روز بعدش 20 روز بعدش عده اولی تموم بشه، ولی هنوز اگر میخواست برای دومی عده بگیره حالا طول داشت. نه، اگر این خودش بخواد برش ازدواج کنه دیگه عده دومی نداره. حالا ببینیم. بله حالا میبینیم. حالا این نداره نسبت به خود این نداره، عده نداره تا اولی باشه یا دومی. فرض مسئله این میشه تو دومی وقتی که این کارو کرده حالا میخواد خودش باش ازدواج کنه، برای خودش که دیگه عده نداره طبق اون مسئله‌ای که گذشت. خیلی خوب، پس دیگه دو عده ای تو کار نیست تا بگیم به این که حالا این دو عده کدوم اول کدوم دوم،
نسبت به این نداره.
بله برای دیگران داره، برای شما داره، اون نسبت به اون نداره. این یه روایت. روایت دیگر روایت علی ابن بشیر نبال، روایت 18 همون باب 17. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام ان رجل تزوج امرأة فی عدتها ولم یعلم، نمیدونست این زن در عده دیگری است. خیلی وقتا اینا اتفاق میفته، به خصوص در مورد عده متعه، در مورد عده طلاق مثلا. شاید یه مقدار استبعاد بشه، خب این کسی که زنش بوده مدتی حالا طلاق داری، معلومه این در عده است مثلا، چطور میشه لم یعلم؟ اما فرض کن زنی که حالا متعه میشه برای افراد متعدد، ممکنه در عده باشه و نگه ولم یعلم، این مرد نمیدونه. و کانت هی قد علمت، ولی خود زن میدونه انه قد بقی من عدتها، هنوز در عده اولی هست. و انه قذفها بعد علمه، وقتی اون مرد متوجه شد این رو از خودش طرد کرد. بعد علمهی بذاله، که این در عده بوده این ازدواج. حالا چه حکم؟ فقال، یکی اون حکم اصلی مسئله، این علمت ان الذي صنع الذي صنعت يحرم عليها،
مرد نمیدونست.
بله
علمت مرد نمیخواد.
بله زنه. ان كانت علمت ان الذي صنعت، این که ازدواج کرده حرام براش، علم به تکلیف، چون حرمت مقید بود به علم به تکلیف و موضوع، امام داره اینا رو بیان میکنه، فقدمت علی ذلک، بر این کار اقدام کرد، فان علیها الحد، اولا اون زن باید حد بخوره، چون میدونه سه و زنا کرده، حد از زانی. ولا ارا علی زوجها حین قذفها شیئا، اما وقتی اون مرد او رو از خودش جدا کرد، نه اون مرتکب زنا نشده و لذا حدی ندارد. یه حکم تو پرانتز. و این فعلت ذالک به جهالت منها، استطرادن، ولو خودش در فرض زار فرض کرد اون زن میدونست، اما حالا اگر نمیدونست اون زن، اگر این زن فعلت ذالک به جهالت منها، شادم جهالتش مربوط به جهالت حکم باشه، که امام در فرض اول فرض کرد که میداند که یحرم علیها، این در مقابلش اگر نمیدانست که این نکاح در عده درست نیست، اینو نمیدونست این حکم را، ثم قذفها به زنا، مرد اگر او رو قذف کرد به زنا، نه اینجا مرد جرم انجام داده، زن نمیدونسته پس زنا نکرده، بی خود داره منتسبش میکنه به زنا، زره و قاذفها الحد، اون شوهر باید اینجا حالا حد قذف بخوره. ایناش خارج از مسئله. و فرق بینهما، اینم مسئله معروف، و تعتد ما بقی من عدت حل اولا و تعتد بعد ذلک عدتا کامله، برای اولی باید عدتشو تمام کنه، حالا در بین این خوشوبش ها و اینا هم مدتی عده او گذشته خود به خود در اب نداره، باید اون عده رو تمام کنه و برای اون دومی تعتد و بعد از آلج عدتن کامله. من فلسفه که نخوندم که، یا نمیخونیم اینجا لاقل بس فلسفه نده، نمیدونیم، خود شارع داره اینا رو میگه. بله حالا بله اینا دلالت میکند این دوتا بر همون قولی که سید اول نقل کرد و فرمود المشهور الثانی، اینا بیان قول مشهوره، دلالت میکند بر تعدد عده و عدم تداخل. این دو روایت هر دو معتبر، اولی روایت صحیحه و دومی هم معتبر، اجماع هم از شیخ نقل شده. بله خود جواهر هم تعبیر فرموده یمکنو دعوال اجماع علی اجماع صاحب جواهر کنه اجماع محصل خودشه، ولی کن در مقابل این دو روایت روایات دیگری داریم که یدل علی تداخل، یه عده کافیه و یخالف ما و یدل بر صحیحه زراره عن ابی جعفر روایت یازدهم باب هفته فی امرأت تزوجت قبل ان تنقضی عدتها قال یفرق بینهما، جدایشون که مسلمه، این عقد این تزوج باطل، و تعتد عدتن واحدتن من هما جمیعن، و یک عده بگیره برای هر دو، و تعتد عدتن واحدتن من هما جمیعن. صریح در تداخل. بله آقا اون مسئله مربوط می شد به حرمت ابدیش و عدم حرمت ابدی و اونا به جای خود، ولی این راجع به این عده فعلیش، این زن دو تا عده براش واجبه، ولی دو تا عده شو با هم تعتد و عدتن واحدتن من هما جمیعا، یه روایت یازدهم. یه روایت دیگه باز داریم دوازدهم باب هفته معتبره ابی العباس عن ابی عبدالله علیه السلام فی المرأه تزوج فی عدتها، زنی در عدهش ازدواج کرده، قال یفرق بینهما، این ازدواج باطل، و تعتد عدتن واحدتن منهما جمیعا، همون تعبیر عیناً در اینجا هم هست. مرحوم شیخ طوسی آمده برای اینکه جمع کنه اینها رو، گفته این مال جایی است که این زن در این عده که ازدواج کرده دومی دخول نکرده، ولذا این ازدواج دومش عده نداره، و از این جهت عدتن واحده در ذیل وسائل، ذیل همون روایتین، اینجا نقل می کند انه حملهم الشیخ على عدم دخول، برای خاطر اون دو روایت اول اونجا میگه دو عده، این میگه یک عده، پس این مال جاییست که دومی هنوز دخول نکرده، ولذا ازدواج بلا دخوله یا شبهه بلا دخوله و نتیجتاً عده ندارد. ما عرض میکنیم نه، این توجیه شیخ قابل پذیرش نیست، ظاهره روشنه، برای اینکه تعبیر امام می‌فرماید و تعتد و عدتا واحده منهما جمیعا. اگر این منهما جمیعا نبود، این توجیه شیخ بسیار خوب بود، اما وقتی صراحتا داره متن روایت بیان امام میگه منهما جمیعا، پس فرض کرده دو تا عده داره، منهما و بعدم جمیعا، دخول شده. نتیجتا این حمل شیخ نه قابل قبول نیست. خب دروغ کی؟ بله بله، امامه. بله مال دست دوم، یعنی اینی که الان میخونیم، اونی که داله بر تداخل عده واحده، میگه میگه این مال جایز که دومی دخول نکرده باشه. بله شیخ توسی، همه شیخ توسی، اینا همه مال چیز جمعهاییست که شیخ در استبصار داره، کتاب چهارم استبصاره، تو اونجا شیخ در مقام جمع بین روایات متعارضه، سن استبصار رو شیخ برای این خاطر نوشت، اون وقت اونجا اینطور جمع کرده بینشون. مرحوم
شیخ توسی با توجه به دید کامل رو روایت این فرض
کرده، از خودش بپرس،
از بحث دخول و عدم دخول نیست.
بله خب نیست، بله حالا دیگه
تو در جایی که یک طرف هم قبله نداشته باشه این جمله رو دیگه ایراد بذاره.
بله من هما،
اون که عده نداره.
خیلی خوب، اونی که عده نداره منتفی به موضوع این من هما، تعتد و تعتد و. حالا یه وقتی همین حرفی که آقای محمدی قبلا زد، حضرت آقای خلیلی، بله نه خیلی اول این حرف رو زد، بعد که من جواب دادم میخواست حمایت کنه از این نظر که شیخه، بله شیخه، بله بله، نه اول همین مطلب شما رو ایشون کاملا فرمود به صورت اشاره، ولی عمده اینه. حتی آقای من اگر در یه فرضی همچین عبارتی در مقام نفی بود، اگر مثلا به یه جایی بود که میگفت ولا عدت من هما، ولا عدت علیها من هما، اون میشد. خب فرض اینه اون یکی هم عده نداره، اینم نداشته باشه، نفیش هر دو جا میشد. اما با اینکه تعتد و از هر دو بازم با تکیه بر رو جمیعا، این نمیشه گفت یکیش بینه جمع بین دو عده، اما یکیش بینی که عده نداره، اینجور میشه دیگه، این نمیسازه با این عبارت. خب حالا در اینجا معمولا این دو روایت به عنوان معارض ذکر شده، اختصاص به اینا هم نداره، روایات دیگه هم داریم. همینجا روایت دیگری داریم، عن ابی بصیر، عن زراره، عن ابی جعفر علیه السلام، روایت دوم باب 16 مصاحرت در بحث باب قبل، فی امرأت فقد زوجها او نعی الیها فتزوجت، زوجش، زوج شوهرش مدتی گم شده، یا خبر آوردن که مرده، خبر مرگش رو آوردن، فتزوجت ثم قدم زوجها، بعدش اومد، ثم قدم زوجها بعد ذلك، وقتی هم دید اینجوره، فطلقها، اصلا زنش رو طلاق داد. حالا طلاق، عده طلاق رو دارد، ضمنش هم عده اون زوجیت با اون زوج دوم، فتزوجت قال تعتد منهما، که باز نمیشه گفت غیر مدخول است، منهما جمیعاً سلاست اشهر عدتاً واحده ولیس للآخر ان یتزوجها ابداً. علاوه بر این یادتن باشه که این حرمت ابدی هم ایجاد کرد. خب این روایت هم باز یدل بر عدتاً واحده من هما، بازم با تثنیه ضمیر. اینم یه روایت معارض، جزء معارضی. حالا شد تا اینجا دو تا روایت صریح در این که دو عده، یکی رو تمام کنه بعد یکی دیگر رو شروع کنه. این دو روایت یا سه روایت میگه نه، یه عده از هر دو یکی دال بر تداخل. حالا چی کنیم؟ ببینیم چگونه باید بین این دو دسته روایت، دو تا هم نیست، دو دسته روایت جمع کرد. اینا در حقیقت ما باشیم و این دو دسته متعارضتان به تباین. وقتی دو دسته روایات متعارضه به تباین داریم، هر دوشون هم معتبر، باید بریم سراغ مرجعات باب تعارض. اگر مرجعی داشت فهو، و اگر نداشت حالا اون بحثای معروف باب تعادل و تراجی، تخییر، تساقط چیه و امثال این ها. اینجا وقتی بریم سراغ باب مرجعات این دو دسته روایات، چی بگیم؟ بگیم شهرت کل اجماع رون قول عدم تداخله و تعدد، ولذا نأخذ بها، تموم مسئله، خلاص. اینجوری بگیم. مرحوم سید در متن عربه میگن نه آقا، اینجا ما تو خود روایات قرینه داریم برای این که اینجا یک نوع تقیه در کار بوده و روایات دسته اول ولو مشهور بش فتوا دادند، اما نه، محمولن علی تقیه، متناسب با تقیه است، محمول بر تقیه است، ولذا الاقواه و الثانی که بگیم تداخل میکنه و تعدد لازم نیست. تعبیر مرحوم سید و المشهور علی الثانی و هو الاقوا و هو الاحوط تعدد، اما و ان کان الاول تداخل لا یخلو عن قوة حملا للاخبار الداله علی التعدد علی التقیه به شهادت خبر زراره و خبر یونس. دو روایت داریم در اینجا، اینا شاهد بر اینه که این مسئله مورد تقیه است از فقهای عامه. اون دو روایت چیه؟ یک، اشاره کرد در روایت زراره، دو، روایت یونس. حالا انشالله فردا این روایات رو ببینیم و گفتگوهایی که پیرامونش هست انشالله به عرض برسانیم به یاری خدا.